از کلامتون ببریم. به خدا میسپارمتون.
خدا ناصر.
بدرود. خدا نگهدار حضرت.
خدا نگهدار.
نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران. به پیشواز این لحظات میریم با گوش سپردن به تلاوت آیات 214 تا 216 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیاز و بندگی هاتون. همراهید با شبکه رادیویی اقتصاد در 21مین شب از شهریور ماه 1403 خورشیدی. میشنوید برنامه زنده زنگ اقتصاد رو. دو کلاس رو پشت سر گذاشتیم و بریم سراغ سومین کلاسمون. باز هم دعوت بکنم شما رو، اگر سوالی رو دارین درباره کلاس آموزش تبلیغات، این بار که داریم درباره تبلیغات محتوایی در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، پیامک ارسال بفرمایید به 30,000 3637 تا سوال شما رو از مدرسمون پرسش بکنم و شما هم پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. اگر آماده باشید بریم و بشنویم صحبت‌های مردم رو درباره مبحث تبلیغات محتوایی در شبکه‌های اجتماعی.
تبلیغات محتوایی در شبکه مجازی مثلا یه بلاگری داره یه شنیر میپزه، بعد مثلا مواد اولیشو که مثلا توضیح میده و اینا، یه وقت میگه این آردشو که مثلا من استفاده کردم، از این آردهایی که استفاده میکنم مثلا این مارک بهترین نوعشه، میتونین از این استفاده کنین. این رو تبلیغ میشه برای اون مثلا محصول. این تبلیغ هم تبلیغ محتواییه.
توی شبکه‌های اجتماعی هست.
چطوریه؟
میشه توضیح بدیم؟ مثلا به صورت این که میگم تبلیغ کنن، یعنی کاربردش رو توضیح بدن برای مردم. مثلا در باره مواد غذایی بوده، پوشاک بوده، چیزای مختلف بوده که توضیح دادن.
یعنی توضیح میدن در مورد محصول.
بله، نشون میدن کاربردش چطوریه و چند نمونه از محصولشون رو نشون میدن.
تبلیغات محتوایی تو شبکه‌های اجتماعی همین مثل این میمونه که محتوایی به خورد بیننده میده دیگه، یعنی چیزی که تو داری نگاه میکنی یه محتواییه که داره به تو میفهمونه که آقا مثلا این محتوا رو تو نگاه بکن، داره تبلیغش میکنه. مثلا راجع به هر چیزی، محصولات آرایشی باشه، هر چیزی که هستش تبلیغش میکنه.
شما چی با تبلیغات محتوایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شدین؟ اگر مواجه شدید فکر می‌کنید که چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ بریم پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد رو هم بشنویم و یاد بگیریم.
شنیدیم صحبت‌های مردم رو درباره این مبحث، تبلیغات محتوایی در شبکه‌های اجتماعی. بریم سراغ کلاس آموزش تبلیغاتمون و همراه بشیم با مدرس و استاد این کلاس، جناب آقای ابوالفضل سلیمانی، کارشناس حوزه تبلیغات. آقای سلیمانی سلام میگم به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به کلاسمون.
سلام عرض ادب خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان محترم و تشکر از برنامه مفید و موثرتون. خدمتتون هستم. من صحبت دوستان رو شنیدم، ضمن اینکه تایید میکنم اجازه میخوام کمی بیشتر در مورد موضوع با هم صحبت بکنیم، شاید کمک بکنه به دوستان با جزئیات کمی بیشتر تو وقت در واقع موجود.
بله،
ببینید وقتی در مورد تبلیغات محتوایی تو شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظورمون استفاده از انواع محتوا مثل متن، تصویر، ویدئو، صدا، اینفوگرافی یا هر ابزار یا محتوای دیگه‌ای است با هدف تبلیغ و معرفی محصولاتمون، کالا و خدماتمون و برندمون به مخاطبای شبکه‌های اجتماعی. این تبلیغات معمولاً مستقیم و غیر مستقیم به محصول میپردازن، یعنی گاهن مستقیما گاهن غیر مستقیم بر حسب سناریویی که نوشته میشه. و حالا اسم شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا رو میشنوید، اینا چی هستند؟ اینا هم در واقع پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام،
نامبری بهتر هست، همون شبکه‌هایی که معروف هستن در واقع،
دقیقاً مثل اینستاگرام، فیسبوک.
نام نبرید، ممنون میشم،
از کردم بله. و حالا این میگه در مورد ویژگی‌های تبلیغات محتوایی تو شبکه‌های اجتماعی اگه بخوایم با هم مرور بکنیم،
بله.
یکی از ویژگی‌های تبلیغات محتوایی اینه که تو تبلیغات محتوایی ما هدف گذاری دقیق رو مخاطبمون میتونیم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما امکان رو داریم که از ابزارهای پیشرفته هدف گذاری برای مخاطبان استفاده کنیم. یعنی شاخصهایی مثل سن، جنسیت، مکان، علاقه مندی و رفتارهای آنلاین، به ویژه این دو سه تا مورد اخیر خیلی تو کاهش هزینه موثره. علاقه مندی ها و رفتارهای آنلاین در واقع مخاطبا به ما جهت میگیره زیر که با کدوم مخاطبا با چه پیامی با چه محتوایی در واقع تعامل داشته باشیم. پس یکی از ویژگی‌هامون میتونه این باشه که هدف گذاری دقیق روی مخاطبان، انتخاب مخاطبان داشته باشیم. روی کرد یا ویژگی دوم اینه که اشکال یا فرمت‌های متنوع محتوا رو میتونیم توی این تبلیغات به کار بگیریم. حالا مثل پست‌های تصویری، ویدئویی،
بله،
استوری ها، ریلز ها و حتی لایوهای تبلیغاتی، اینا این تنوع باعث میشه که برندها بتونن پیام خودشون رو به شیوه‌های جذاب، متنوع و خلاق‌تری به مخاطباشون منتقل کنن.
شیوه‌های مختلف و اشکال مختلف.
بله. موضوع یا در واقع ویژگی سوم یا روش سوم محتوای تعاملیه. ما تو شبکه‌های اجتماعی این امکان رو داریم که در واقع ارتباطمون رو به صورت تعاملی فراهم کنیم. مثل ایجاد در واقع برنامه‌های نظرسنجی، چالش‌ها، بازی‌های کوچیک که مخاطب رو به مشارکت تبلیغات تشویق می‌کنیم. این باعث میشه که تعامل کاربر با برند بیشتر بشه. و اگه هدفمند و با برنامه بره میتونه اثر مضاعف داشته باشه روی آگاهی از برند. و در واقع ویژگی آخر یا بهتر بگم یکی از روش‌های دیگه این که ما توی اسمشو میذارم اینفلوئنسرها یا اینفلوئنسر مارکتینگ. یکی دیگه از رویکردهای تبلیغاتی ما تو تبلیغات محتوایی تو شبکه اجتماعی همکاری با اینفلوئنسرها یا همون افراد تاثیرگذار یا مرجع توی حوزه خاص هستن و من اسم نمیارم، همه میدونن و برندها از اینا استفاده میکنن تا محصولات و خدماتش رو به مخاطبشون به صورت اثرگذارتری معرفی کنه.
درسته.
و یه مورد دیگه هم هست میشه بهش اشاره کرد اینجا، اونم محتوای بومیه یا نیتیو کانتنت. یه ذره بیشتر توضیح میدن. این تبلیغات به گونه‌ای که تعریف میشه که به صورت طبیعی با محتوای دیگه ترکیب میشه و شبیه به یه محتوای ارگانیک به نظر میسه. یعنی یه تبلیغات کاملا مشخص داره تبلیغ میکنه ولی در کنارش من میام کالا یا محصولاتمو به صورت تلویحی با این در واقع مرج میکنن و کاربر از این تجربه لذت میبره، به شکلی تو ذهنش این تداعی نشه که این تبلیغ دومه. این باعث میشه که دوباره یک ارزشی تو ذهن در واقع مخاطب شکل بگیره. این مورد یه مقدار ظرافت داره و کار در واقع دیجیتال مارکت ها یا کسایی که توی این حوزه فعال میکنن با خبرگی از این ابزار استفاده میکنن.
بسیار عالی.
من یه نکته اضافه کنم و اگه لازم دونستید بعدا در مورد محاسن اگه فرصت بود در مورد معایب و فرصت صحبت میکن. اما نکته خیلی مهم من اصرار دارم تمرکز بکنیم، تبلیغات محتوایی تو شبکه‌های اجتماعی ابزار بسیار قوی برای جذب مخاطبه و همچنین برای افزایش آگاهی از برند، اما مشروط به اینکه بستر موفقیتش فراهم بشه اونم فراهم نیست مگر با استراتژی دقیق و محتواهای جذاب و ارزشمند که اینم با ایجاد سناریوهای جذاب که با فرهنگ مخاطب انطباق داشته باشه و یه سری ویژگی‌های در واقع مفهومی داشته باشه. خیلی مهمه که ما با استراتژی به پا به این عرصه تو تبلیغات برند خودمون بگذاریم. حالا اگر سوالی فکر میکنید مطلبی هست من خوشحال میشم
بر شما. سوالی برام پیش اومده شد سوال هم کلاسیامون هم باشه جناب آقای سلیمانی گرم. اون بخشی که هدف گذاری دقیق روی مخاطبان رو مطرح کردین، فکر میکنم با این دقتی که الان توی شبکه‌های مجازی مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف شاهد هستیم و نام ازش نمیبرم، اینکه اینقدر دقیق سن، جنسیت، مکان، حتی بهمون پیشنهاد میده، علاقمندی‌هایی که قبل‌تر به اونها سر زده بودیم به اون صفحات رو نشون میده، فکر میکنم دیگه سقف آمال یک فرد و مجموعه و نهادی باشه که بخواد از تبلیغات بهترین بهره رو ببره. یعنی چی از این دیگه بهتر؟ و فکر میکنم الان تبلیغات محتوای زیبایی که این ابزارهای مختلف رو یعنی هدف گذاری اینقدر دقیق میکنه، میاد بر اساس سن برامون یک نموداری میکشه، جنسیتی که الان این سفر رو مشاهده کردن، یک ماه اخیر فعالیت ما رو نشون میده، یعنی قشنگ ریزش رو بدون پرداخت هزینه ای صرفا با ورود کردن و کلیک کردن توی اون شبکه اجتماعی مختلف نشون میده. از این دقیق تر فکر میکنین توی سالهای آینده داشته باشیم؟
مطمئن باشید خواهد آمد، اما بیشتر اینجوری بگم که پیشبینی هم من و همکارای من اساتید بنده این هست که هوش مصنوعی به جاهایی رسوخ میکنه، به تای ذهن ما رسوخ میکنه و حتی رو ذهن ما تأثیر خواهد گذاشت.
یعنی برنامه
برنامه میذاره که ما رو آروم آروم با خودش همجهت میکنه و امیدوارم آنر یا مالکان یعنی هوش مصنوعی مسائل انسانی و اخلاقی و همه این نکات انسانی رو رعایت کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستشم بیشتر با حضرت علی بودیم و محاسن رو می‌خواستیم برشون. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سلیمانی گرامی. به خدا
می‌سپارم. تا فرصت دیگری
دارم. بدرود، خدا نگهدار حضرت علی. ثانیه پایانی برنامه هست. عرض بکنم که گلچینی از برنامه رو میتونید پنجشنبه ها از رادیو اقتصاد بشنوین. گلچین زنگ اقتصاد رو فردا تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلامی دیگر در این برنامه، بدرود.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی بهداشت، حدود 17% از جمعیت بزرگسال، یعنی تقریباً 1 در 6 نفر در سراسر دنیا با مشکل ناباروری درگیر هستند. در ایران هم 3.5 میلیون زوج ایرانی با بیماری نازایی دست و پنجه نرم می‌کنند که برای درمان خودشون نیاز به دانش کافی و حمایت مالی دارن.
موفقیت دانشمندان ایرانی در درمان ناباروری با استفاده از سلول‌های بنیادی.
سلول‌های بنیادی سلول‌هایی هستند که تمایز نیافتن و بعد از اینکه تمایز پیدا می‌کنن می‌تونن به باکتری مختلف.
یکی از روش‌های نوین در درمان ناباروری استفاده از جنین منجمد است. این یک روش آزمایشگاهی است که می‌تواند منجر به زنی شود.
استفاده از هوش مصنوعی برای درمان ناباروری، این عنوان یکی از سرهای تحقیقاتی است که با همکاری فناوران دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان انجام شد.
ایران یکی از 10 کشور پیشرو دنیا در حوزه درمان ناباروریه که این موفقیت مرهون تلاش پزشکان شرکت‌های دانش بنیان و مراکز پژوهشی خدماتیه. داستان دومین بارداری بالای 60 سال در دنیا. استان چهارمحال و بختیاری، توابع شهرستان اردل، روستای کاج، خانواده نظری.
حدود 60 ساله
من 74 سال هر کی دو رفتیم نتیجه نگرفتیم. تقریبا 45 کم تا همه ماه تقریبا
خود تا حال خیلی تحفه تلاش رفتیم. 4 دفعه رفتیم سی تهران، 3 دفعه رفتیم سی یزد،
چندین سال رفتیم پرورشگاه و بچه هم ندادم.
نه شنیدم اصلا ناراحتی اعصاب گیریم که حالا ناراحتی اعصاب دارم.
سرانجام آقای نظری 70 ساله و خانم 60 ساله ایشان برای درمان به اصفهان رفتند و این بار
در درجه اول من وضعیت سلامتی ایشان برای مطرح بود، سن بالا و صرف نظر از سن شرایط عمومی بدن بیمار مهمتر بود. بررسی‌های کلی قبل از حاملگی بر ایشان انجام و بعد از اینکه مطمئن شدم مشکل خاصی از لحاظ فیزیکی و بیماری‌های زمینه‌ای ندارن، درمان رو شروع کردم. درمان به روش لقاح خارج از رحمی انجام شد.
گفت که خان نظری الحمدلله جواب سونوگرافی مثبته، انشالله بچه دار میشی.
زمانی که حاملگی ایشون به روش سزارین انجام شد، نوزاد پسر با وزن 3 کیلو 300 گرم.
بعد که خوشحال شدم بینیسی دنیا تا دنیا بخونم.
تعداد انگوش شمار ما افرادی رو داریم در این سن حامله بشن، یکی از چیزای نادر و به خواست خداوند با کمک دانش پزشکی که خوشبختانه در ایران خیلی پیشرفت در این زمینه داریم، زوجایی که در سن بالا هستن میتونن این نعمت رو ایچه
شد. بچه امیده میوه درخت مثل درخت که میوه بده.
به خاطر پیشرفتایی که در طب در ایران انجام شده همه میتونن خوشحال باشن و امیدوار و نازایی به اون صورت نداریم.
به دستور و تاکید رهبر بر اساس قانون حمایت از خانواده و جمعیت، هر سال بودجه‌های بالای 10,000 میلیاردی برای اجرای طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت اختصاص داده میشه که نتیجه اون وجود بیش از 100 مرکز ناباروری در کشوره و به گفته رئیس پژوهشگاه فناوری‌های نوین و علوم زیستی به طور قطع یقین تمام انواع ناباروری‌ها قابل درمانه و با طرح‌های مالی حمایتی دولت هیچ فردی حتی از دهک‌های پایین جامعه و مناطق محروم از خدمات درمانی نازایی محروم نیست و همین اقدامات در کشور موجب افزایش نشاط در کیان خانواده و جوانی جمعیت خواهد شد.
خانواده ها، جوان ها بایستی نسل رو افزایش بدن. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. سامانه پیامک 30,000-3637 در اختیار شما عزیزانه که میتونید پیامک هاتون رو به این سامانه ارسال کنید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با برنامه های این رادیو دارید، با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با اعلام ساعت 19 از شما دعوت می‌کنم شنونده ی روی خط اقتصاد باشید.